بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من روایتی رو انتخاب کردم برای ابتدای بحث تیمماً و تبرکاً از کتاب شریف من لا یحزن الفقیه مرحوم شیخ صدوق، جلد 4 صفحه 392، که این روایت در کتاب شریف اعمالی مرحوم صدوق هم آمده، مجلس دوم، روایت دوم، صفحه 6، طبق نسخه‌ای که شما در نفسار جامع الاحادیث می‌بینید. سند بسیار خوبی داره این روایت. حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسرور رحمه الله قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه عبدالله ابن عامر عن محمد ابن ابی عمیر، که از اصحاب اجماع و میشناسیدش، جلیل المنزله فینا و عند المخالفین، عظیم المنزله فینا و عند المخالفین، قال حدثنی جماعت من مشایخنا منهم ابان ابن عثمان، از اصحاب اجماع، و هشام ابن سالم و محمد ابن عمران عن الصادق علیه السلام. سند خیلی سند خوبیه، از امام صادق روایت شده که حضرت فرمود عجبت لمن فزع من اربع کیف لا یفزع الی اربع. حضرت فرمود من تعجب میکنم، عجیبه برام، از کسی که از 4 چیز میترسه چطور به 4 چیز دیگه پناه نمیبره. عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الی قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. تعجب میکنم از اون کسی که میترسه، خوف داره، چرا گرایش پیدا نمیکنه، چرا پناه نمیبره به گفته خدای سبحان در آیه 173 سوره مبارکه آل عمران که فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل، که اونها گفتند خدا ما رو کافی است و او بهترین حامی است. الان هم عرب ها به وکیل میگن حامی. فانی سمعت الله عز و جل یقول به عقبها فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. من تعجب میکنم از کسی که به این گفته خدا گرایش پیدا نمیکنه، حسبنا الله و نعم الوکیل، چون من در دنباله این شنیدم که خدا فرمود، یعنی در آیه 174 سوره آل عمران، که به همین جهت اونها از این میدان با نعمت و فضل پروردگارشون بازگشتند در حالی که هیچ ناراحتی به اونها نرسید. یعنی حضرت میخواد بفرمایید وقتی قرآن کریم هست، وقتی آیات خدای متعال هست برای شما، چرا با آیات قرآن کریم خودتون رو درمان نمی کنید؟ امراض روحی، گرفتاری ها، گرایش های ناپسند رو از بین نمی برید. قرآن که هست، اگه می ترسی چرا به خدای متعال و گفته خدای متعال پناه نمی بری؟ ازت تعجب می کنید و عجب، تو شگفت و عجیبه. اولیش راجب خوف بود، دومیش راجب غم و اندوهه. و عجب طول من اقتم، تعجب میکنم برای اون کسی که غمگین میشه، افسرده است، ناراحتی روحی داره، اندوهگین میشه. کیف لا یفزع الی قوله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چجوریه که گرایش پیدا نمیکنه، پناه نمیبره به گفته خدای متعال در آیه 87 سوره مبارکه انبیا، موقعی که جناب یونس در کام نهنگ فرو رفت و در اون تاریکی های متراکم صدا زد که خدایا جز تو معبودی نیست، منزهی تو و من از ستمکاران بودم. چرا به این گفتار خدا پناه نمیبره؟ فانی سمعت الله عز و جل یقول به عقبها، من شنیدم خدای متعال در پی این آیه، در دنباله این آیه، در آیه 88 سوره انبیا فرمود و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما دعای او رو اجابت کردیم، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، که حضرت عبارت و نجیناهم من الغم رو استفاده کردن. ما دعای او رو به اجابت رسوندیم و از اون اندوه نجاتش دادیم و اینجور و اینگونه ما مؤمنان رو نجات میدهیم. خب اگر غمگینی، حضرت داره میگه دوای تو اینه، هم تکرارش، هم پناه بردن بهش، هم تأمل دربارش. خودتو با قرآن مداوا کن. اولی خوف بود، دومی غم بود، سومی راجبه کسی که نیرنگ زده میشه، مکر راجبه او انجام میشه. و عجب طول من مکره بهی، تعجب میکنم از اون کسی که نیرنگش میزنن، مکر میشه درباره او. کیف لا یفزع الی قوله و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. چرا به این آیه 44 سوره مبارکه غافر پناه نمیبره که در قرآن فرمود من کار خودم رو به خدا واگذار میکنم، افوض امری الی الله، تفویض میکنم، ان الله بصیر بالعباد، خداوند نسبت به بندگان خودش بیناست. فانی سمعت الله عز وجل یقول و عقبها، من شنیدم که خدا دنبال این آیه فرمود فوقاه الله سیئات ما مکرو، در آیه 45 خداوند اونها را از نقشه های سوء دشمنان نگه داشت، حفظ کرد. اگر کسی راجبش مکر به کار میبرن، راجب اون نقشه میکشن، خب پناه ببره به این دعایی که در سوره مبارکه غافر هست. و عجب طول من ارادت دنیا و زینتها، اگر کسی دنیا میخواد، اگر کسی منافع دنیوی میخواد، اگر کسی زیور دنیا رو میخواد، چرا راه عوضی میری؟ حضرت میگه بابا تو که از قرآن میتونی اگه بخوای پولدار بشی، منافع مالی و مادی رو به سوی خودت جلب کنی، اینم از راه خدایی برو. یعنی دنیای خودت رو با آخرت به دست بیار، نه اینکه آخرت خودت رو بفروشی برای دنیا. در سوره مبارکه کهف آیه 39 داستانم داستانمون دو تا مرد دیگه، یعنی وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. اون دو نفری که یکی از اینا خب خیلی متکبر بود و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، برای خودش که عجب باقی دارم، یکیشون هم توصیه میکرد رو، نصیحت میکرد رو. حضرت فرمود اگر کسی دنیا و زیور اون رو میخواد، لمن ارادت دنیا و زینتها، کیف لا یفزع الی قوله، چطور پناه نمیبره به این آیه 39 سوره مبارکه کهف که ما شاء الله لا قوه الا بالله، که اون فرد مؤمن به اون ظالم لنفسه گفت چرا وقتی وارد باغت شدی نگفتی که این نعمتی است که خدا خواسته، که قوت و نیروی جز از ناحیه خدا نیست. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، من در ادامه این آیه که بخشی از آیه 39 و آیه 40 شنیدم که خدای متعال فرمود ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، که اون فرد مؤمن به اون متکبر گفتش که اگه میبینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم، مطلب مهمی نیست، شاید فعسا ربی، شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بده. که در جمله پایانی روایه حضرت فرمود و عسا موجبتون، یعنی این عسا که اینجا هست، یعنی این امیده به خدا نتیجه مثبت داره. اینجوری نیست که این شاید غیر در واقع قابل وقوع نیست، یعنی حتما موجبه است، این خدا میده، اگه خدا بخواد میده، اگه خدا اراده کنه بهتر از باغ تو هم میده. تو ظاهرا فکر میکنی من امکاناتی ندارم، یا تو ظاهرا فکر میکنی من راهی برای جلب امکانات مادی ندارم، ولی خدا بخواد برای خدا علیه سهل و یسیر، برای خدا خیلی آسونه، راحت میتونه به من بده. این روایت روایت تکاندنده ای از باب این که انسان فقط حضرت 4 موردش رو گفته، در گرفتاری ها، در تمناها، در خواهش ها، چه دنیوی چه اخروی، در جایی که انسان احساس سوئی داره پناه ببره به قرآن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، خب شفای هر دردیه این دین. ببینید آقایون، این دینی که بر ما نازل شده، در چون بحث فرق هم هست، تلاش های زیادی در برخی از فرقه‌های اسلامی داره صورت میگیره که این من آخرت شما گول اینو نخورید، این دین برای دنیای ما هم برنامه داره. مرحوم میرزا جوادای ملکی تبریزی اگر اشتباه نکنم در کتاب شریف یا المراقبات یا آداب صلات ایشون چیه عنوانش، مرحوم میرزا جوادای کتابی رو نماز داره، چون وارد میشه در احکام تخلی که پای راست رو موقع که میخوایی بری نذاری، پای چپ رو بذاری، بیرون اومدن پای راست رو بذاری، چه میدونم چه کنی، چه دعایی. بعد میگه که بابا دینی که برای دستشویی رفتن تو برنامه داره، برای پسترین لحظاتی که شما میتونی بهش فکر کنی برنامه داره برای تو، میتونی باور کنی که برای دنیای تو برنامه نداشته باشه و برای آخرت تو برنامه نداشته باشه؟ قطعا داره. اگر بلد نیستی این برنامه رو استخراج کنی، مال بی‌عرضگی خودته. دقت بفرمایید که این دین در برخی از فرق اسلامی فقط یک دین اخروی معرفی میشه. پیامبرش هم همینجور میگن، پیغمبر اومد دید دارن نر و ماده رو خلاصه راجب نخهای خرما لقاح انجام میدن، گفت این کار نکنی. گفتن خب شما میفرمایید چشم، نکردن هم ضرر شد، بارشون خراب شد. گفتن آقا شما گفتی. آه من نمیدونم، من بشرم، انتم اعلم به امور دنیا کن منی، بگن خودتون میدین. ما این رو باور نمیکنیم که پیغمبر فقط در شریعت نظر بده، برای دنیای شما کاری نداره. اینا هم هدف داره دیگه. پیغمبری که برای دنیای شما، یعنی برای نخل خرمای شما مثلا برنامه نداره، یعنی که برای حکومت شما برنامه نداره. یعنی شما ما یه چیز گفتیم، یه قدیری بوده و مثلا یه توصیه‌ای بوده، حالا دیگه شما خودتون برین با هم بشینین انتخاب کنین. خلاصه مواظب باشین گول نخوره. این دین برای همه شؤون زندگی انسان برنامه داره، برای دنیای انسان برنامه داره، دنیایی که انسان رو به آخرت برسونه، همون دنیایی که امیرالمومنین چون اینا میگن دنیا که اصلا شأن طرف اومد دنیا رو مذمت کرد، امیرالمومنین گفت ایو الظام للدنیا سکلت که امک، مادرت به عزت بشه. تو میدونی دنیا چیه؟ متجر و اولیاء الله، مسکن و احباء الله، مسجد و چه میدونم اصفیاء الله. من شاید عبارات رو پس و پیش بگیم. دنیا محل عبادت خوبان، دنیا محل تجارت. بگذریم این صلوات بفرستیم صلی علی محمد. خب ما خیلی سریع وارد اولین فرقه شیعه میشیم که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام شکل گرفته و تا امروز هم هیچ اثری از او نیست، نه تنها در زمان ما، چه زمان شیخ طوسی هم میشیم. میگه مدت هاست این فرقه از بین رفته. مرحوم شیخ طوسی متوفای چه سالیه؟ 400 و خدایی نمیدونی؟ یه من گرفت. کلینی چه سالیه؟ 329. شیخ صدوق چه سالیه؟ 381. مرحوم شیخ طوسی 466. چی؟ 460. خب بحث ما راجع به فرقه کیسانیه است. شیعیانی که در سالهای بعد از قیام عاشورا در نیمه دوم سده اول هجری قیامی رو به رهبری جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی سامان دادن. گزارش ها حاکی از اینه که اینا نخستین فرقه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هن و ما میتونیم بگیم تقریبا تا قبل از اینها انشعابی در شیعه رخ نداده. شما وقتی وارد آشنایی با فرقه کیسانیه میشید، کیسانیه هم با سینه دیگه، با صاد نیست، کیسانیه نیست، کیسانیه قابل توجه اونایی که حالا بحث میشنوم. وقتی وارد منابع میشید برای آشنایی در مورد فرقه کیسانی. بخش عمده‌ای از معرفی این فرقه به آشنایی با شخصیت مختار ثقفی و جناب محمد ابن حنفیه، یعنی محمد ابن علی المعروف ابن الحنفیه سپری میشه. و فرقه هایی که از انشعابات کیسانی پدید آمدن. خب عرض کنم خدمت شما که حالا چارچوب بحث رو در فایل پاورپوینت ملاحظه می‌فرمایید. خب ببینید در مجموع ما مطالب زیادی درباره معرفی این فرقه در کتب نداریم. یکی از دلایلش هم اینه که این فرقه امروز باقی نمونده در بین ما. حالا یه نقشی، بلکه بگیم یه نقش بسزایی میشه گفت، در مشروعیت بخشی به حکومت عباسیان داره این فرقه، با اینکه زمان عباسیان تقریبا میشه گفت دیگه آخراشه، رمقی نداره، ولی تأثیرگذار هست. راجع به وجه تسمیه این فرقه چند نظر هست. فرقه کیسانی، گروهی معتقدن که کیسان لقب خود جناب مختار ثقفی بوده که ملاحظه می‌فرمایید در فایل پاورپوینت، به دلیل اون زیرکی و هوشیاری که مختار ثقفی دارا بوده. مثلا اشعری قومی اینو معتقده که علت اون زیرکی و فراست مختار بوده، علت این که این فرقه به نام کیسانی معروف شده، که محمد حنفیه او رو به این نام ملقب کرده. این یک نظر هست. نظر دوم اینه که کیسان نام یکی از اصحاب سر جناب مختار بوده که با مختار ثقفی همکاری فراوانی داشته در سامان دادن به قیام او جهت خونخواهی امام حسین علیه السلام. این قول رو افراد بیشتری صحه میگذارم درش در مورد دلیل تسمیه این فرقه به کیسانیه، که اون فرد ابو عمره صائب ابن مالک اسدی است و طبق روایات شیعی غیر عرب بوده، عجم بوده، که شما در فیلم مختارنامه دیدید که ملقب به کیان بود. که معربش میشه کیسان. این در واقع میگه نامور شدن گروه طرفدار مختار ثقفی به کیسانیه به دلیل حضور این شخص در فرماندهی جنبش بوده. نظر سوم این هستش که مخالفان مختار، اونهایی که از اعراب بودن نه از عجمها و موالی، اینا برای تحقیر مختار از این نام استفاده کرده باشن به دلیل حضور جمع بسیار زیادی از موالیان در سپاه او، یعنی لقب رو به او داده باشن. نظر چهارم که دیگه من در فایل پاورپوینت نیاوردم این هستش که عده قلیلی میگن که لقب محمد حنفیه بوده، و نظر پنجم این که لقب غلام محمد حنفیه بوده. اینجا لازمه من راجع به لغت کیس، اکیس، کیسان توضیح بدم مختصری. اصحاب لغت کیس رو به معنای باهوش و در معنای مثبت به کار میبرن. مثلا در حدیث آمده که پیغمبر اکرم فرمود المؤمنو کیسون فطنون حذرون، مؤمن فتانت داره، مؤمن پرهیز داره، مؤمن کیسه و تیزبین یا باهوشه. شما در کتاب شریف الکافی طبق نسخه دارالکتب، یعنی نسخه الاسلامیه، دارالکتب الاسلامیه جلد 2 صفحه 226، قام رجل یقال له حمام، مردی که نامش حمام بود بلند شد، و کان عابد الناس کن مجتهدن، یک عابد ریاضت کشی بود که بلند شد در محضر امیرالمؤمنین، الى امیرالمؤمنین، و هو یختم، حضرت خطبه میخوندن، فقال یا امیرالمؤمنین صف لنا صفت المؤمن کاننا ننظر الیه، مولانا اوصاف مؤمن رو برای ما اونطور بیان بکن که انگار در برابر چشم ماست داریم بهش نگاه میکنیم. فقال یا حمام المؤمن هو الکیس الفتن، مؤمن همون انسان زیرک و باهوشه که بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه الی آخر صفات مؤمن، که مرحوم کلینی در باب المؤمن و علاماته و صفاته آورده که شما نزدیک به این عبارات رو در نهج البلاغه در خطبه متقین ملاحظه فرمودین که کیس بودن از صفات مؤمن بیان شده. حالا چرا من دارم اینو میگم؟ چون جلوتر میخوام عرض بکنم که ادعی سعی کردم که کیس رو در معنی منفی به کار ببرم. مثلا در لغت در اصطلاح آمده که الکیس خلاف الحمق، خلاف حماقت کیس. بعیدم هست که منظور معصوم نیرنگکاری مؤمن باشه. حالا ادهی آمدن گفتن که کیس به معنی باهوشه، کیسان در معنای منفیه، علم للقدر، علمیست برای قدر و نیرنگ و فریبکاری، قدر با غین. حالا اگر در بحث لغت وارد بشیم، پژوهش در لغت انجام بشه، اونهایی که کیسان رو به قدر و نیرنگ نسبت دادن، اینا عمدتاً دستاویزشون یک بیت شعره، همشون به یه بیت شعر میرسن که گفتن قبیله مثلا بنو فهم نیرنگ رو کیسان میگفتن. ابن فارس معجم مقاییس لغه جلد 5 صفحه 150. خب خود همین حرفی که میزنن که قبیله بنو فهم کیسان رو به معنای نیرنگ میدانستن یا نیرنگ رو کیسان میدانستن، خود این نشون میده که استعمال کیسان در معنای غرب شیوع عمومی در میان عرب نداشته، صرفا برخی از طایفه عرب اون رو در معنای قدر و نیرنگ استفاده کرده، که شعرش اینه که اذا ما دعو کیسانه کانت کهولهم الالقدر ادنا من شبابهم المردی. حالا ما نظرمون اینه که اینها چون از مختار ثقفی زخم خوردن، به این ترتیب او رو نسبت دادن به نیرنگباز و دغلباز و فریبکار، چون بالاخره داره نبوغ نظامی بوده، داره هوش بسیار بالایی بوده، برای همین او رو به قدر و نیرنگ نسبت دادن نه به هوش و ذکاوت. اینجا یه سوالم مطرحه که حالا یه نفر باید سوال کنه که چطور کیس که معنای مثبت داره در تمام کتب لغت در احادیث، یهو درباره مختار ثقفی معنای قدر و فریب پیدا میکنه؟ چون بالاخره زیرکی و فراست یه معنای غیر از معنای در واقع دغلکاری و قدر داره. خب راجب نحوه پیدایش، راجب نحوه پیدایش فرقه کیسانی، چون ببینید این چارچوب مباحث فرقه، یعنی وجه تسمیه چیه، نحوه پیدایش، شخصیت های مؤثر چه کسانی، یعنی اندیشه های فرقه چیه، و نهایتا تداوم یا انقراضش به چه ترتیبه، که در پاورپوینت ملاحظه می فرمید. گمان زنی هایی درباره عوامل شکلگیری این مذهب وجود داره. مورد اول، طبق گزارش نوبختی در فرق الشیعه صفحه 23 که جلسه قبل معرفی کردیم، بعد از شهادت امیرالمؤمنین گروهی از شیعیان به این اعتبار که محمد حنفی پرچمدار پدر بوده در جنگ جمل، به امامت او اعتقاد پیدا کردن که این گروه رو کیسانیه نخستین مینامند، که البته اوج این جنبش در قیام مختار ثقفی است بعد از شهادت امام حسین، یعنی پیدایی اولیه گروه نخستین بعد از شهادت امیرالمؤمنین. گفتن محمد حنفی پرچمدار پدر بوده در یوم الجمل، یعنی نبرد بصره، و اوج گرفتن در قیام مختار ثقفی که اونجا به پیروان مختار ثقفی میگن مختاریه، که در واقع مختاریه کیسانیه قوی شده است، به یه معنایی تداوم کیسانی است، چیزی جدا از اون نیست. اینا آمدن استشهاد کردن، گفتن آقا دلیلتون چیه؟ شما مثلا چون پرچمدار بوده شما به امامتش اعتقاد پیدا کردین؟ گفتن نه، امیرالمؤمنین خطاب به محمد حنفیه در جنگ جمل فرمود انت ابنی حقا، تو به راستی فرزند منی، پسر منی. خب این کلام که صراحت در امامت حساب نمیشه، تو پسر منی، تو واقعا حقا الحق و الانصاف که پسر منی، اینقدر شجاعی. بله دیدات رو شجاعت دیدات، اولا رابطه پدری و پسری داره، تو پسر بلا فصل منی، مثل زید حارثه نیستی که غلامی بوده که حضرت خدیجه بخشیده پیغمبر، پیغمبرم آزاد کرده، 10 سالگی گفته من نمیرم پیش حارثه، پیش خودت میمونم، و بعدا کجا شهید شده؟ زید بن حارثه در جنگ موسه شهید میشه دیگه، که در اسمش هم در قرآن آمده این زیده دیگه، لما قضا زید منها وطرا زوجناک لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. این آیه است که زینب بنت جحش به عقد او در آمد، ناسازگار بودن، جدا شد، بعد زینب با پیامبر ازدواج کرد که خدای متعال هدف از این ازدواج رو چنین بیان کرد که ازدواج با همسر فرزند خوانده ازدواج با عروس نیست، اون فرزند خوانده. حالا محمد حنفی که فرزند خوانده امیرالمومنین نبوده، فرزند بلافصلش بوده، غیر از رابطه فرزندی شجاعت رو میشه استفاده کرد که تو پسر منی، واقعا پسر همچون منی هستی که اینجوری شجاعت نشون میدی. خب این نص در مورد وصایت محمد حنفیه حساب نمیشه. من راجع به این کلمه این نص در طول این ترم تاکید دارم، دقت بفرمایید، امروز هم مختصری راجع بهش عرض دارم، نهایتا راجع به شجاعتش میشه استفاده کرد. دیگه یه عده‌ای اومدن گفتن که اصلا صلح امام حسن و خروج امام حسین به اذن و دستور محمد حنفیه بوده، این گروه کیسانی نخستین که بعد از امیرالمومنین اعتقاد پیدا کردن به امامتش، گفتن امام حسن و امام حسین هم به دستور او صلح کردن یا جنگیدن، که از هیچ نص این کلام بر نمیاد، یه ادعای کاملا بدون دلیل از باب خرط القتاده. جملاتی را از کتاب الغیبه یا الغیبه شیخ طوسی، غیبه یا غیبه، الغیبه دیگه، الغیبه نعمانی، الغیبه طوسی، غیبه یک گناهی است که معرف حضورتون هست، اعاذنا الله منها و ایاکم. در کتاب الغیبه طوسی، کتاب الغیبه للحجه صفحه 18، جملات معروف شیخو میخونم، دقت بفرمایید. ایشون میفرماید که و اما الذی یدل علی فساد قول الکیسانیه القائلین به امامت محمد ابن الحنفیه فاشیا، آنچه که دلالت میکند بر فساد نظر کیسانیه که قائلین به امامت محمد حنفیه هستند، اموری است که منها انه لو کان مقطوعا علی اسمته لوجب ان یکون منصوصا علیه نصا صریحا، اگر او امام بود و قطع به عصمت او داشتیم، واجب بود که نصی در این باره باشه و موجود باشه. ان یکون منصوصا علیه نصا صریحا لان الاسم لا تعلم الا بالنص، به خاطر اینکه عصمت دانسته نمی شود جز از طریق نص. ببینید آقایون، شما مراجعه می فرمید ان شاء الله به کتاب الکافی باب الحجه، باب النص والاشاره علی احد من الائمه یا علی واحد من الائمه. راجع به تمام ائمه ما نص داریم که اینا بعد از پدرشون امام هستن، چرا سایر برادرانشون امام نیستن؟ نص داریم راجع به این، نص و اشاره داریم، نص صریح رسیده که بعد از امام حسن علیه السلام زین العابدین امامه، بعد از زین العابدین زید امام نیست، امام باقر امامه، بعد از امام باقر امام صادق امامه، بعد از امام صادق عبدالله افتا امام نیست، اسماعیل فرزند حضرت که از دنیا رفته امام نیست، رحم یرحمکم الله. این باب النص و الاشاره رو مراجعه بفرمایید، بسیار 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 هم شیرینه. بعد شیخ فرمود که لان الاسم لا تعلم الا بالنص، اسمت جز از طریق نص دانسته نمیشه، و هم لا یدعون نصا صریحا علی، نص صریحی در مورد امامت محمد حنفیه که نداریم، اینا خودشون ادعا ندارن. و انما یتعلقون به امور ضعیفه دخلت علیهم فیها شبهه، اینا اومدن به یه موارد ضعیفی تمسک جستند که در اونها شبهه هست و لا تدل على النص، بر نصی دلالت نداره. مثلا اعطاء امیر المؤمنین ایاه الرایه یوم البصره، اینکه حضرت در جنگ جمل پرچم رو دست او داد و قوله له انت ابنی حقا، حضرت فرمود تو پسر منی به درستی و واقعا که پسر الحق که پسر منی، و شوف اون معکون الحسن و الحسین ابنی، خب امام حسن امام حسین پسرانشن، اگر به این استناد میکنه که تو پسر منی حقا، خب امام حسن امام حسین حقا پسر امیرالمومنین هست. ولیس فی ذلک دلالت علی امامته علی وجه، به هیچ وجهی دلالت بر امامت محمد حنفیه نداره این جمله، و انما یدل علی فضیلته و منزلته، نهایتا دلالت بر فضیلت و منزلت و بزرگی او داره. علی ان الشیعه، تازه اینا به کنار، غیر از این ما روایاتی داریم از شیعه که تروی انه جرا بینه و بین علی ابن الحسین علیه السلام کلامون فاستحقاق الامامه، یه جر و بحثی، یه صحبتی بین محمد حنفیه و امام سجاد علیه السلام بوده در مورد اینکه امامت حق کیه. فتحا کما الی الحجر، اینا در واقع حجر الاسود رو حکم قرار دادن. فشهد الحجر لعلی ابن الحسین، حجر الاسود به نفع امام سجاد شهادت داد، که جناب شیخ طوسی اینجا این روایت رو خلاصه آورده در کتاب الغیبه، من خلاصش رو ذکر نمی کنم، از الکافی اصلش رو ذکر می کنم. مرحوم شیخ به عبارات مختصری روایت رو آورده، من از متن الکافی میارم جلد یک صفحه 348، عنوان بابش هم خیلی دقت باید کرد و راه گشاست. باب ما یفصل بهی بین دعو المحق و المبتل فی امر الامامه، یه بابیست در مورد روایاتی که تفصیل قائل میشه، مشخص میکنه بین کسانی که دعوی امامت دارن به حق و کسانی که دعوی امامت دارن به باطل. سند دقت بفرمایید، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده و زراره جمیعا عن ابی جعفر، سند بسیار سند خوبی از امام باقر. لما قتل الحسین علیه السلام ارسل محمد ابن الحنفیه الى علی ابن الحسین، وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، محمد حنفیه فرستاد دنبال برادرزادش امام سجاد. فخلا بهی، با او خلوت کرد. فقال یا ابن اخی لقد علمت ان رسول الله دفع الوصیه والامامه من بعده الی امیر المؤمنین، ای برادرزاده تو که میدونی پیغمبر بعد از خودش وصیت و امامت رو به امیر المؤمنین داد، تا اینجا قبول. ثم الی الحسن ثم الی الحسین، یعنی این حرف محمد حنفیه نقض حرف کیه؟ کیسانیه نخستین. که میگن بعد از امیرالمومنین به او رسید و امام حسن و امام حسین از او اجازه گرفته. سپس هم به حسن و حسین علیهم السلام رسید. و قد قتل ابوک، پدرتو که به شهادت رسید، رضی الله عنه و صلی علی روحه، صلوات خدا بر او باد، و لم یوسه، پدرت که وصیتی نکرد، و انا عموک، من عموی تو هم، و سن و ابیک، من بالاخره داداش پدر تو هم، و ولادتی من علی علیه السلام فی سنی و قدیمی احق بها من کفی حداثتک، تو جوونی، من پسر امیرالمؤمنینم، سنم بیشتره، از تو قدیمی ترم، تو جوونی، فلا تنازعنی فی الوصیه و الامامت، دیگه منازعه نکن در مورد وصیت و امامت با من، ولا تحاجنی، من محاجه نکن دیگه، بس خود به من دیگه. البته واقعا از موضع در واقع اناد نیومده، موضع نصیحت و مثلا خیلی من، چون آخرش ایمان میاره و تموم میشه این جریان. فقال له علی بن حسین یا ام اتق الله، عمو جان تقوای خدا رو پیشه کن، ولا تدع ما لیس لک، ولا تدع ما لیس لک به حق، در مورد چیزی که در مورد حقی نداری ادعا نکن، انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، آیه قرآن میگه من توصیه میکنم شما رو، موعظه میکنم که از گروه جاهلان نباش، ان ابی یا عمه، پدر من، ای عمو صلوات الله علی، اوصا الی قبل ان يتوجه الى العراق، پدرم قبل از این که به سمت عراق راه سپار بشه به من وصیت کرد، چون هر امامی قبل از شهادت خودش به امام بعدی وصیت میکنه، اون رو در جریان قرار میده و دیگران اینو در جریان قرار میده، و عهد الی فی ذلک قبل ان یستشهد بالساعه، قبل از این که شهید بشه، یک ساعت قبل از این که شهید بشم، این عهد رو به من سپرد، یعنی تأکید کرد بر او، و هازا سلاح و رسول الله امده، خب این شمشیر پیغمبر پیش منه، اینا میشه جزء چیا؟ مواریث امامت، وسائل امامت، که مرحوم کلینی در همین کتاب شریف الکافی یه بابی داره اصلا راجع به این مفصل، که چه چیزهایی جزء این ابزارالاتی است که منتقل میشه به امام بعدی و چه چیزی الان در دست معصومه، و روایات متعددی داره این با. هذا سلاح رسول الله عندي فلا تتعرض لهذا، متعرض این امر نشو، فإني اخاف عليك نقص العمر و تشتت الحال، من میترسم بر شما که عمرت کم بشه به خاطر این و دچار تشتت در اوضاع احوال بشی. ان الله عز وجل جعل الوصيه والامامه في عقب الحسين عليه السلام، خدای متعال امامت و وصیت رو در نسل امام حسین قرار داده، در نسل امام حسن هم قرار نداده ها، چون بعضی از حسنی ها بعدن اومدن، میرسیم ان شاء الله بهش، بعد از حسنی ها بعدن اومدن ادعا کردن، درگیر هم شدن بعضن و خوب نبود دیگه، کارشون خوب نبود. حالا فإذا أردت أن تعلم ذلك، اگه خیلی شما اصرار داری، فانطلق بنا إلى الحجر الأسود، اگر شما میخوای اینو بدونی، تشریف بیار با هم بریم پیش حجر الأسود. خب حجر الأسود فرشته است، فرشته های خداست در زمین. حتی نتحاکم إلی، او رو حکم قرار بدیم، و نسأله عن ذلك، از حجر الأسود سوال کنیم. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر اینجا فرمود راوی روایت امام باقر، و کان الکلام بینهما به مکه، داشتن در مکه با هم صحبت میکردن. فانطلقا حتی اتی الحجر الاسود، آمدن رسیدن به حجر الاسود. فقال علی ابن الحسین لمحمد ابن حنفیه ابدا، حضرت فرمودن که شروع کن، ابدا انت فابتهل الى الله عز وجل و سله ان ينطق لك الحجر ثم سل، شروع کن، ابتهال کن، مباهله کن، از خدا هم بخوا که حجر رو برای تو به زبان بیاره، گویا کنه، بعد درخواست خودتو بگو. فابتحل محمد فی الدعا و سأل الله ثم دعا الحجر فلم یجبه، ابتهال کرد و دعا کرد و از خدا درخواست کرد و حجر رو صدا زد و فلم یجبه، جوابش نداد. فقال علی ابن الحسین یا ام لو کنت وصیا و اماما لعجابک، ای امو اگر تو وصی و امام بودی جواب تو رو میداد،
قال له محمد فدع الله انت يا ابن اخي وسله خب تو بخوا فدع الله علي ابن الحسين بما اراد ثم قال اسالك بالذي جعل فيك ميثاق الانبياء وميثاق الاوصياء وميثاق الناس اجمعين حضرت دعا کرد خدا رو آن چه دعا کرد خدا رو اول تحمید کرد خدا رو خوان بعد خطاب کرد به حجر الاسود که درخواست میکنم به حق اون کسی که میثاق انبیا و اوصیا و همه مردم رو در تو قرار داد لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین ابن علی بگو امام و وصی بعد از امام حسین علیه السلام کیه قال فتحرک الحجر حتی کاد ان یزول ان موضعه چنان به حرکت آمد که انگار میخواست از جای خودش کنده بشه ثم انتقه الله عز وجل بلسان عربی مبین خدا او رو گویا کرد به لسان عربی مبین فقال این دیگه جمله حجر الاسود اللهم ان الوصی والامام بعد الحسین ابن علی الی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب و ابن فاطمه بنت رسول الله امامت و وصیت بعد از حسین ابن علی از آن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالبه یعنی بعدم میفرماید که ابن فاطمه یعنی او رو تا امیرالمؤمنین و تا فاطمه زهرا معرفی میکنه امام سجاد رو فانصرف محمد ابن علی و هو یتولى علی ابن الحسین محمد ابن علی دست برداشت رفت در حالی که ولایت علی ابن الحسین گردن نهاده بود این جمله مهمی قابل توجه کیسانیه اینجا مرحوم شیخ در ادامه این در واقع روایتی که عرض کردم ایشون مختصرش رو فرموده و من مفصلش رو از الکافی نقل کردم میفرماید که انقراض و هاز الفرقه در مورد انقراض این فرقه فانه لم یبق فی الدنیا فی وقتنا اصلا در زمان بنده در قرن پنج دیگه اثری از این فرقه نیست ولا قبله به زمان طویل خیلی وقت از بین رفتن ولو کان ذلک حقا لما جاز انقراض و اگر این حق بود که نباید منقرض میشد این جمله مرحوم شیخ طوسیه من عرض میکردم ما داریم گمان زنی های درباره عوامل شکلگیری کیسانیه رو عرض میکنیم اولیش رو گفتم دو اولیش چی بود؟ اعتقاد به امامت محمد ابن حنفیه بعد از امیرالمؤمنین و به دلیل پرچمداری او در جنگ جمل و عبارت انت ابن حق دو اعتقاد به مهدویت او که الان دیگه من در فایل پاورپوینت نیست فقط در شما توضیح میدم تا برسیم به اوجش اعتقاد به مهدویت او از کلامی از پیغمبر اکرم که فرمود استشهاد میکنن به این روایت لن تنقضی الایام و اللیالی حتی یبعث الله عز و جل رجلا من اهل بیتی روزها و شبها سپری نمیشود تا این که یعنی قیامت برپا نمیشه منقضی نمیشه شب و روز تا این که خدای متعال کسی رو مبعوث میکنه رجلا من اهل بیتی مردی رو از اهل بیت من اسمه او اسمی و کنیته او کنیتی اسم او اسم منه کنیه او کنیه منه و اسم و ابیه اسم و ابی اسم پدر او اسم پدر من است یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا زمین رو پر از عدل و داد میکنه آنچنانی که پر از ظلم و جور شده خب این چه ربطی به محمد حنفیه داره این کلام دلالتی بر مهدویت محمد حنفیه نداره چون نام پدر ایشون علیه نام پدر اسمه اسمی محمد کنیته کنیتی ابوالقاسم مثلا اسم ابی اسم ابی مگه حضرت رسول خدا اسم پدرشون علی بوده چون محمد ابن علیه اگر اینجوری بود که اصلا اگر میخواستیم چنین استشهاد بکنیم باید میگفتیم نفس زکیه که به این حرف شایسته تره محمد ابن حسن ابن عبدالله ابن حسن نفس زکیه بعدم میرسیم بشه در جریان قیام نفس زکیه ببینید با این مقدماتی که من عرض کردم طبق این گزارشات بهتر ما در تعریف صحیح مذهب کیسانیه بگیم هوادارانی از مختارند که محمد حنفیه رو امام و پیشوای خودشون میدونستن، چون همه افرادی که با مختار در قیام شرکت کردن اینا از کیسانیه نبودن و قائلین به امامت محمد حنفیه نبودن و طبق گزارشات به امامت امام حسن و امام حسین هم معتقد بودن، که من روایتش خوندم، خودش گفت ثم الحسن ثم الحسین. پس اطلاق نام کیسانیه بر اینها تا قبل از قیام مختار درست نیست، یعنی ما مورد اول زیرا بشه میتونیم بزنیم، چون هر وجه تسمیهی برای این نهضتی که قائل به امامت محمد حنفیه هست با مختار یا سردار مختار در ارتباطه. بهتر ما اینجوری بگیم قائلان به امامت محمد حنفیه در ابتدا و در استمرار به کیسانیه ملقب شدن و کی به امامت او معتقد شدن؟ در جریان مختار، نه بعد امیرالمؤمنین، که این نظر دومه. حالا این که کیسانیه توسط خود مختار پایه‌گذاری شده باشه این هم منتفیه، کیسانیه، چون یکی از اعتقادات کیسانیه مهدویت محمد حنفیه است. حالا من جلوتر عرض میکنم این که در کوه رضوا زندگی میکنه و کی از او محافظت میکنه و اینا، در یک دره‌ای هست. یکی از اعتقادات اونا اعتقاد به مهدویت محمد حنفیه است. اعتقاد به مهدویت باید مسبوق به غیبت محمد حنفیه باشه دیگه، یعنی محمد حنفیه به قول معروف غیبت کنه بعد بگیم اون مهدیه. خب مختار که زودتر از او 14 سال زودتر از او به شهادت رسیده، یعنی مختار در سال 67 از دنیا رفته، محمد حنفی سال 81 از دنیا رفته. پس نشون میده که کیسانیه رو مختار پایه‌گذاری نکرده. این که بگوییم هواداران مختار که به امامت او معتقد شدن یا به محمد حنفی اعتقاد داشتن، میمونه راجع به در واقع اوجش هم که عرض کردم و استمرارشون، که قبل از این که دیگه من استمرار رو وارد بشم، برسیم به فرزند محمد حنفیه و از او چجوری به نوه ابن عباس میرسه و به دل ابن عباس، ما لازمه دیگه اینجا وارد معرفی مختار و محمد حنفیه بشیم قبل از اینکه عبور کنیم. خب ببینید، من یه جمله راجع به استمرار عرض بکنم، ملاحظه میفرمایید که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام گروهی از کیسانی معتقد به امامت محمد حنفیه به عنوان امام چهارم شدن. گروهی هم که عرض کردم گفتن اساسا ایشون وصی امیرالمؤمنینه و صلح امام حسن و پیکار امام حسین به اذن او بوده و معتقدن که او مختار رو بر کوفه گمارده تا به خونخواهی امام حسین قیام بکنه. اینجا قبل از که ما بریم مفصل سراغ این بحث استمرار و اندیشه ها و شعب کیسانیه و نهایتا انقراض کیسانیه، چون کیسانی جزء کمکارترین فرقه های ماست، یعنی کم کار میبره و زود ازش عبور میکنیم، ما لازمه که بالاخره مختار رو معرفی بکنیم، چون این حرکت سیاسی و اعتقادی مختار واقعاً همیشه محل بحث و دعوا بوده و خیلی از علمای شیعی از دی تا امروز، از دیروز تا امروز بالاخره کتاب‌های مختلفی در مورد شخصیت مختار نوشتن. مرحوم آقا بزرگ صاحب کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه، ایشون 37 کتاب نگاشته شده در مورد مختار رو معرفی کرده که خب خیلیاشون از بین رفتن. بعضی از قدیمی ترین و مهمترین مختارنامه ها عبارتند از کتاب اخذ الثار فی المختار، کتاب یا عبارتی اخبار المختار از جناب لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف، ابی مخنف معروف، که کتاب مقتل مهمی داره، معتبرترین مقتل و کهن‌ترین مقتل مربوط به اوست که مفقوده. این مقتلی که تو بازار هست به نام مقتل ابو مخنف هیچ ربطی به ابو مخنف
نداره، ولی بازسازی کتاب مقتل ابو مخنف رو از دل منابع تاریخی مثل تاریخ طبری و ارشاد و اینها آقای محمد هادی یوسفی غربی انجام داده به نام وقعت و تف و کتاب استشهاد الحسین. حالا به هر حال نجاشی ابو مخنف رو شیخ و اصحاب الاخبار بالکوفه و وجههم معرفی کرده در رجال نجاشی صفحه 321. ایشون راجع به مختار کتاب داره. ببین آدمای بزرگی ان اینا، نشون میده موضوع مختار موضوع مهمی بوده براشون. کتاب اخبار المختار از نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت و صفین که وقعت و صفینش موجوده، این کتابش مفقوده، در فهرست طوسی یاد شده از این کتاب در صفحه 482. کتاب اخبار المختار ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی متوفای 283 که از نوادگان عموی مختاره که نجاشی رو از ثقات علما دونسته و تمجید فراوانی هم ازش کرده، رجال نجاشی صفحه 17، فهرست طوسی صفحه 13. کتاب المختار جناب محمد ابن علی ابن حسین ابن بابک قمی، کیه ایشون؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی صدوقه دیگه بابا متوفای 381. 406 کی بود؟ سید رضی. سید رضی 406 یا 407. کتاب المختار اثر شیخ صدوق رو عرض کردم. مختصر و اخبار المختار از جناب ابو جعفر محمد ابن حسن توسی، کیه ایشون؟ جناب شیخ توسی، متوفای 460. خب جناب شیخ توسی در الفهرست صفحه 447 در کتاب فهرست و کتب شیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، معروف به کتاب الفهرست یا الفهرست، در صفحه 447 تا 450 به مقدار 4 صفحه کامل ذیل شخصیت 714 شماره 714 عددی هم که عرض کردم شماره صفحه طبق نسخه که در نرم افزار درایت النور شما دارید یا در نرم افزار جمال حادثه هم هست، ایشون به معرفی خودش پرداخته، به معرفی خود شیخ طوسی. خب چه ربطی به مختار داره؟ وقتی خودشو معرفی کرده در ضمن آثار خودش به کتاب مختصر و اخبار المختار هم اشاره کرده که من چنین کتابی هم دارم. کتاب و اخبار المختار ابو یعلا محمد ابن حسن ابن حمزه جعفری طالبی از شاگردان شیخ مفید ایشون. من از کجا نقل میکنم که اخبار المختار رو ابو یعلای جعفری طالبی داره؟ از معالم العلماء ابن شهر آشوب صفحه 136. شرح الثار فی احوال المختار جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن هبت الله، معروف به چیچی هلی ابن نما یا نما، ابن نما صاحب کتاب مثیر الاحزان، ابن نمای هلید متوفای 645. ایشون هم کتابی داره در مورد مختار، از ذریعه نقل میکنم جلد 1 صفحه 370. خب این آثاری که من عرض کردم که از جستجوی در لابلای کتب فهرست و تراجم فهارس و تراجم پیدا شده، هیچ کدوم به صورت کامل و صحیح به دست ما نرسیده و همین مورد آخره شرح الثار فی احوال المختار ابن نمای هلی رو علامه مجلسی در بهار ذیل روایات مختار آورده. من همین امروز صبح از یکی از عزیزانم که در کتابخانه ملی تشریف دارن خواهش کردم که در واقع آثار موجود در کتابخانه ملی راجع به مختار رو هم برای من پیدا بکنن که خب اسامی مؤلف نداره، من این در واقع لحظاتی قبل به دستم رسیده. کتاب های خوبی امروز موجوده، مثلا نگرشی تحلیلی بر اینا رو من میگم اونایی که دوست داشتن برم مطالعه کنن، نگرشی تحلیلی بر نهضت مختار ابو عبیده ثقفی رحمت الله علیه سال 87 چاپ شده، تاریخچه زندگی سیاسی امام حسین علیه السلام و انتقام مختار ثقفی سال 80 در تهران چاپ شده، قیام مختار سال 91 در تهران چاپ شده، قیام مختار ثقفی مختارنامه.
سال انتشار نمیگم. مختار ثقفی مرد دین و هدایت و اخلاص. سرگذشت مختار ثقفی با فرجام قاتلان امام حسین. قیام مختار فرزند ابو عبیده ثقفی به نقل از مقتل بهار الانوار. بعضی از نسخه های لبوف هم همراه با قیام مختار چاپ شده، چند نسخه از لبوف. کتاب خونخواهی مختار ثقفی، نهضت مختار ثقفی، پژوهشی انتقادی کلامی سیاسی تاریخی، قیام توابین و مختار ثقفی در خونخواهی امام حسین، مختار ثقفی آینه عصر اموی، سرگذشت و قیام مختار ثقفی، آشنایی با قیام مختار ابن ابی عبید ثقفی، مختار ثقفی و نهضت توابین، ثورة المختار که کتاب به زبان عربی است، در تهران هم چاپ شده سال 90، ماهیت قیام مختار ثقفی. یه زحمت بکشید بزنید مختار فاضل اردکانی، من عنوان کتاب ایشونو که کدومی که از اینه شک دارم. آها، اسم مؤلف بله، ماهیت قیام مختار که اینجا هم بود، بله، ماهیت قیام مختار ابن ابی عبید ثقفی، سید ابو فاضل رضوی اردکانی که در قم چاپ شده این کتاب. این کتاب خیلی کتاب خوبیه. اینا کتاب ها بود، مقالات بسیار مناسبی هم برایش. من دارم اشاره میکنم که چون خیلیا دغدغه خیلی هست که ما راجع مختار به کجا معرفی کنیم، این منابع فراج مراجعه کنید به دل منابع. مقالات بسیار خوبی هم هست، مثلا مختار ثقفی در گستره آثار رجالیان، واقعا مقاله خوبی، در نورمگز هم هست، نوشته مهدی غلامعلی و مشتبه غریب. مختار ثقفی از واقعیت تا افسانه، داوود احدی. نگاهی به قیام مختار، تماسب طالب. نیم نگاهی به قیام مختار، سید عبدالکریم حسنپور. مختار ثقفی و زبیریان، تفاهم یا تخاصم، چون بالاخره قصه هایی داره مختار با زبیریان میرسیم بشه، علی سرفراز و دیگران. بررسی جایگاه راویان روایات ذم مختار ابن ابی عبید ثقفی در کتب رجالی شیعه، خیلی مهمه چون بحث بعدی ما این خواهد بود. روایات مدح، روایات ذم، جنبندی. ما راجع مختار دو دسته روایت داریم. بررسی جایگاه راویان روایات ذم مختار رو عرض کردم، سیف الله خیامپور و دیگران. قیام مختار، تهمت‌ها و تحریف‌ها، جواد قره‌باغی. جایگاه موالی در کوفه و انگیزه آنها در قیام مختار، از استاد صادق آینه‌بند و دیگران. یه مقاله عربی هست، وقایع الانتقام من قتلة الحسین علیه السلام، و ادامه‌ش هم قیام مختار که طلیع حمدان نوشته. چند تا پایان نامه خوبم راجع به مختار دفاع شده، بررسی نهضت مختار در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده، اوضاع سیاسی و مذهبی کوفه در زمان مختار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شده، نقش ایرانیان کوفه در قیام مختار در دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان دفاع شده، و بررسی تطبیقی شخصیت مختار در منابع تاریخی تا قرن چهارم هجری و مختارنامه ها در دانشگاه از زهرا دفاع شده. بررسی تطبیقی شخصیت مختار در منابع تاریخی تا قرن چهارم و مختارنامه ها که مطالب و در واقع منابع این موضوع هست، هم کتاب هم مقاله. خب حالا ما منابع رو معرفی کردیم. در مورد جناب مختار ببینید، ایشون فرزند جناب ابو عبیده، فکر کنم شنبه بود ما با یکی از اساتید یه مباحثه داریم، یه دغدغه ایجاد شد که اصلا مباحثمون هم تاریخی نیست، یه موضوع دیگه ایه، یه کار دیگه ایه، مباحثه نیست، کارم، کار مشترک. یه دغدغه ایجاد شد که اسم بابای مختار چیه؟ گفتم دکتر ابو عبید دیگه. ایشون تمام منابع رو بررسی کرد، از انصاب الاشراف بلازوری و سیر و اعلام نبلا، و گفتم آره دکتر ابو عبید دیگه، حالا سم مازم خدا کنی نشنبه ایشونی. نه، یکی از اساتید پیگیری کرد خیلی محققانه، آخرش هم پیدا نکرد، یعنی کسی پیدا کرد بالاخره مایه مسرته که اسم پدر مختار که کنیش ابو عبید، اسمش چی بوده؟ که بعضی هم میگن که
عبید بوده که بهش میگفتن ابو عبید. حالا ولی به هر حال ایشون جناب ابو عبید ثقفی است، در یکی از جنگ‌های ایران به نام یوم الجسر کشته شده در جریان فتوحات اسلامی. نبردی با ایرانیان در سال 13 نبرد در کنار فرات و پلی که روی اون بوده، در کنار پل اوایل حکومت عمر بن خطاب دیگه، که مسلمان هم در این نبرد شکست خوردن و ابو عبید که پدر مختار باشه به رغم مخالفت سرداران سپاه پذیرفت که از فرات عبور کنه و به سمت لشکر ایرانیان بره. در ابتدای جنگ خب نزدیک بوده ایرانیا شکست بخورن، اما کشته شدن برادر ابو عبید و چند نفر دیگر که پرچمدار جنگ بودن خیلی جسارت در واقع داد به ایرانیان و ابو عبید فرمان داد به فیلها حمله کنن و سواران اونها رو پایین بکشن، که خودش به یک فیل حمله کرد ولی ظاهرا زیر دست و پای فیل کشته شد. حالا خنده بهت جنگی دیگه آره دیگه، بالاخره خودش هم بالاخره زیر فیل زیر دست و پای فیل کشته شد. خب ببینید با در مورد شخصیت مختار اگر بخوایم در روایات مختار رو ما مورد بررسی قرار بدیم، در روزگار مختار و در سالهای نزدیک به قیام طبیعتاً خیلی آسان‌تر بوده مختار رو شناختن. هرچی تاریخ ازش فاصله گرفته ما دیگه تنها به گمان زنی ها دلخوش میکنیم در شناخت مختار. روایات رو که من عرض میکنم دقت داشته باشید، کاملا جهتگیری ها مشخصه، یعنی حب و بغض قشنگ مشخصه در روایاتی که در مورد مختار رسیده و دو سنخ روایت کاملا متعارض داریم ما با هم در مورد مختار. روایت مد، یک دسته از روایات مد مختار یعنی دستبندی شدهش اینه که روایاتی است که مختار رو انتقام گیرنده اهل بیت معرفی میکنه، یا بهتر بگیم نه، روایات مد مختار بعضیش به انتقام گیری او اشاره داره که سه روایته، اتفاقا سه روایت بیشتر نیست. یه روایت رو مرحوم کشی نقل کرده در صفحه 126 دلالت دارد بر مدح مختار در این موضوع که او انتقام گیرنده اهل بیت. از امام باقر علیه السلام رجال کشی صفحه 126، صفحات منطبق با نسخه ایست که در اختیار شما هست در نرم افزار جامع الاحادیث و درایت النور. از امام باقر که فرمود به مختار ناسزا نگید چون قاتلان ما رو کشته و به خونخواهی ما قیام کرده، در سختی مال رو در بین ما قسمت کرده. این یه روایت. دوباره کشی روایت کرده در 128 صفحه 128 که امام صادق فرمود هیچ زن هاشمیه‌ای شانه به سر نزد و خضاب نکرد تا موقعی که مختار سر قاتلان امام حسین علیه السلام رو نزد ما فرستاد، یعنی نزد اهل بیت. ابن عساکر هم در تاریخ خودش، یعنی تاریخ و مدینت دمشق، نقل کرده که بعد از کشته شدن ابن زیاد کسی از بنی هاشم باقی نموند مگر اینکه خطبه‌ای در تمجید مختار و دعایی برای او ایراد کرد. حالا من اینجا تو پرانتز عرض می‌کنم آیت الله خویی این روایت رو صحیح می‌دونه. آیت الله خویی معجم رجال الحدیث جلد 18 صفحه 95 ایشون به شدت از روایات مدح مختار دفاع میکنه. خیلی مهم نظر آقای خویچی ها به عنوان بزرگ رجالی عصر ما، خیلی مهمه، بزرگ رجالی عصر ما آیت الله خوییه. الان کیه بزرگ رجالی عصر ما؟ آیت الله آقا موسی شبیری زنجانی و پسر ایشون. خب آیت الله خویی عرض کردم که نظر ایشون مهمه. در معجم رجال الحدیث به روایات طعن مختار میتازه و به معرفی شخصیت مختار پرداخته، روایات مدح مختار رو قابل دفاع میدونه. در جلد 18 صفحه 95 تا صفحه 102 به بررسی اقوال رجالی درباره مختار پرداخته
ذیل مورد 12156، یعنی شما هر نسخه داشته باشید مورد 12156 میتونید فرمایشات ایشون رو راجع مختار ببینید. خب یه روایت دیگری، ما دو تا روایت حالا ذکر کردیم، یه روایت دیگری رو مرحوم کشی نقل کرده از فرزند زین العابدین که وقتی که سر ابن زیاد رو و سر عمر سعد رو خدمت امام سجاد علیه السلام آوردن، حضرت سجده کردن و فرمودن که سپاس اون خدایی رو که خون ما رو از دشمنان ما طلب کرد، خدا به مختار جزای خیر عطا کنه. که من زودتر روایت مدح رو تمام کنم که روایت ذم رو بگم. ذم، روایت ذم، چون موضوع ذم داخل روایت ذم. خب یک سری پیشگویی هایی هم منتسب به امیر المؤمنین، منتسب به امیر المؤمنین از قول پیغمبر اکرم وارد شده، از قول امام حسین وارد شده و از میثم تمار که رجالیونی مثل مرحوم مامغانی در تنقیح المقال. خب مرحوم مامغانی این سنخ روایات رو هم دال بر مدح مختار میدونه. خب موقعی هم که مختار با میثم تمار زندان بودن، شما تو فیلم مختارنامه هم دیدید که وقتی در زندان ابن زیاد بودن، میثم به مختار میگه که تو آزاد میشی و برای انتقام خون امام حسین خروج خواهی کرد و در اثر قیام تو عبیدالله کشته خواهد شد. چون عبیدالله رو کی کشت؟ ابراهیم کشت، ابراهیم مالک اشتر. در الارشاد جلد 1 صفحه 325 این نوع گزارش ها را میتونید ببینید. دسته دوم روایات مدح مختار، غیر از بحث انتقام گیری از قاتلان، یاری رسانی به اهل بیت. مرحوم کشی صفحه 127 از عبدالله ابن شریک نقل کرده که روز عید قربان امام باقر علیه السلام کسی رو فرستاد که آرایشگر خدمت حضرت بیاره. در این حیث و بیس بود که من وارد شدم و در مقابل حضرت نشستم. شیخی از اهل کوفه بر امام باقر علیه السلام وارد شد، دست حضرت رو گرفت که ببوسه، حضرت مانع شد. حضرت پرسید شما چه کسی هستید؟ گفت من ابوالحکم هستم، فرزند مختار ابن ابی عبید ثقفی. حضرت دست خودش رو کشید، یعنی به سمت او دراز کرد، با اینکه از حضرت فاصله داشت، اینم در روایت آورده فاصله داشت، حضرت او رو به سمت خودش کشید و نزدیک کرد و ایشون به امام باقر علیه السلام عرضیتی اصلحک الله، خداوند امور تو رو به صلاح بداره، مردم درباره پدر من خیلی حرف میزنن. نشون میده همون موقع هم ببینید چقدر تبلیغات شدید بوده که همون موقع خیلی رجوع مختار تضارب آرا بوده. ولی اون چیزی که تو بفرمایی حقه. امام باقر فرمود چی میگن؟ اول حکم گفت میگن مختار کذاب بوده، ولی من هر کی شما بگید قبول دارم. راجب بابام که امام باقر فرمود سبحان الله، به خدا قسم پدرم به من خبر داد که مهر مادرم از اون چیزهایی بود که مختار فرستاد. آیا نه چنینه که مختار خانه های ما رو بنا کرد، دشمنان ما رو کشت، خونهای ما رو مطالبه کرد؟ خدا پدرت رو بیامرزه که حق ما رو نزد احدی نگذاشت مگر اینکه گرفت و قاتلان ما رو کشت و برای ما خون خواهی کرد. رجال کشی صفحه 127. دو دسته مختصر دیگر روایات هست راجع به مدح مختار که ما دیگه وقتمون به پایان داره نزدیک میشه. یکی این که مورد توجه امیرالمؤمنین بوده. اسبغ ابن نباته میگه من مختار رو دیدم که روی زانوی امیرالمؤمنین در کودکی نشسته بود و حضرت دست سر مختار بکشید و میفرمود یا کیس، یا کیس که فرمودن در گزارششون، گفتید دیگه این روایتو. و مورد چهارم این که قیام او به اذن امام سجاد علیه السلام بوده. یک روایت طولانی هست که من عرض نمی کنم چون وقتم نداریم. بهار الانوار جلد 45 صفحه 365 در همین نسخه ای که بین ایدیکم هست. ما این جلسه به روایت ذم مختار و شخصیت محمد حنفی نرسیدیم. من امیدوارم ما جلسه بعد دیگه فرقه کیسانیه رو تمام کنیم بریم سراغ فرقه بعد.
صلی الله علی محمد و آله.